بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو از این ساعت آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد. در ابتدا از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را،
چه تعلیم تو کرد. اختران آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه.
قرنهای متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا وین دست ها سلاسه ی قصاله می رود، یا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگوی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته های شنیدنی پیرامون یکی دیگه از موضوعات مهم زبان و ادبیات فارسی. امشب هم تصمیم داریم در ادامه برنامه گذشته با موضوع اسطوره‌ها و تأثیر اون در رشد و ارتقاء زبان فارسی صحبت کنیم، با موضوع اختصاصی دوبن‌نگری و قدرت‌های فراطبیعی و قاعده تجسم صحبت بکنید. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85-27-86-10-35. با ما در تماس باشین و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. Thank you. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. هر سخن سنجی که خواهد صید معنی ها کند، هر سخن سنجی که خواهد صید معنی ها کند، چون زبان می باید اول خلوتی پیدا کند. زینهار از صحبت بدتینتان پرهیز کن، زشتی یک رو هزار آینه را رسوا کند. عمرها می بایدت با بی زبانی ساختن، تا همان خاموشیت چون آینه گویا کند. می کشد بر دوش صد طوفان شکست حادثات، تا کسی چون موج از این دریا سری بالا کند. خاک مجنون را عصایی نیست غیر از گرد باد، ناله ای کو تا بنای شوق ما برپا کند. سخت دور افتاده ایم از آب و رنگ اعتبار، زین گلستان هر که بیرون جست سیر ما کند. بی خطایی نیست بیدل استراب اهل درد، عشق چون بیتاب گردد لغزشی پیدا کند.
یک آسمان نگاه،
به نام خدای زبان آفرین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، از برنامه پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم. اگر به خاطر داشته باشین، جلسات گذشته در خصوص اسطوره و زیرمجموعهای اسطوره صحبت کردیم. امشب هم مثل دو جلسه قبل در خدمت سرکار خانم دکتر همیرا زمردی، عضو هیئت علمی و استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران که همکنون رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا هستند، در خدمتشون هستیم و انشالله مباحث شیرین هفته‌های گذشته رو پی خواهیم گرفت. خانم دکتر، خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم و تشکر میکنم که مجدداً دعوت ما رو پذیرفتین و در خدمتون هستیم.
سلام بر شما و همینطور مخاطبان عزیز و فرهیخته. امیدوارم که امشب بتونم مباحث جالبی رو از اسطوره مطرح کنم و در خدمتتون باشم.
خیلی ممنون خانم دکتر. استاد، جلسات قبل در مورد اسطوره صحبت کردین و مصداق‌های اسطوره، از فردوسی مثال آوردین که چقدر به اسطوره پایبند هست نیست. بعدش تو جلسه بعدی در مورد آخشیج، عناصر اربعه صحبت کردین و مصداق‌هایی از زندگی، استفاده از این اسطوره ها رو در زندگی روزمرمون شما فرمودین. یه خورده بیشتر وارد زندگی روزمرمون بشیم، یعنی ببینیم که اسطوره ها تو زندگی امروز ما چقدر کاربرد دارن، ما از اونها چقدر استفاده میکنیم، باورهایی که ما داریم چقدر اسطوره‌منده، یعنی از اسطوره ها وام گرفتیم این باورهامونا، از کجا شروع میفرمایید با این گسترش باورهای ما در مورد اسطوره؟
بله، امروز مبحث دوالیسم و دوبنگری که ناظر بر نزاع دائمی روشنی و تاریکیست رو میخوام مطرح کنم که برای شنوندگان عزیز هم قطعا باید جالب باشه. در واقع در اساطیر و تاریخ ادیان بنای تفکر و راز هستی در چالش میان نور و ظلمت هستش که به اون به دوبنگری تعبیر میشه. مفاهیمی مانند هرمزد و اهریمن، فرشته و دیو، مرگ و زندگی، زشت و زیبا و تقابل‌های دوگانه هر کدوم نشون میدن که ایدئولوژی پذیرفته در هر سویه ایدئولوژی طرف مقابل رو مورد نقد و انکار قرار میده. دوالیسم اگرچه که مبدع واحدی داره، یعنی نور چیزی جز ظلمت نیست و ظلمت چیزی جز نور نیست، این مبحثیه که بنده در کتاب نظریه ناسازه‌ها در زبان عرفان این رو به بحث کشوندم و اونجا با مبانی نقد و نظریه ادبی مطرح کردم. ما اگه بخوایم بیشتر با این قضیه آشنا بشیم، مسئله تمثیل قندوق و تاره رو در نظر بگیرید. در مرصاد العباد که یک متن عرفانی و شاهکار قرن پنجم هجریست، نجم دایه متذکر میشه که قند اگرچه سپیده، در ذات خودش این شکر و قند سپیدی رو داره، ولی وقتی میجوشه در ظرف رد سیاهی اون توسط قناد وقتی جوشیده میشه باقی میمونه. یعنی در ذات سپیدی تاریکی نهفته است. حتی در مراتب بالای آفرینش تمام کسانی که در برترین موضع خلقت آفریده شدن یک دانه سیاهی در وجودشون هست که اون هم نشانه این هست که در تنزل مراتب سیاهی ها بیشتر میشه و ما باید مواظب باشیم که هیچ وقت فریفته سپیدی خالص خودمون نشیم. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. این نظریات در واقع امید رو در بشر زنده میکنه که در چالش دائم تاریکی و روشنی گاهی ما ممکنه تاریکی باشیم و متوجه نباشیم، و این به این معنا نیست که مطلق وجود ما تاریکی باشه. پس بده مطلق نباشد در جهان،
بد به نسبت باشد این را هم بدان.
مولانا مطرح میکنه، یعنی ما نباید نظریه اطلاق و مطلق بودن رو در نظر بگیریم. گاهی اوقات باید اندیشه هامونو تصحیح کنیم. شاید اون تاریکی در ذات ماست، اگرچه که تاریکی مطلق هم در یک ذات نیست و سپیدی مطلق هم در یک فکر نیست، و آن خال سیاه و اون در واقع نقطه هم باید متصور بشه که ما هم دچار اشتباه میشیم. آب حیات در ظلماته، یعنی همیشه تاریکی نوید بد نیست، بلکه از یک اندرز و پندی که شاید ما خوشمون نیاد نکته مفیدی بتونیم دریافت کنیم. و اینها مسائل تربیتی هم داره. ز تاریکی در آن شب یک نشان بود، که آب زندگی در بین هم بود. اینها همه مقولاتی هستند که در ادب فارسی نهفته و در واقع یک فن بزرگ اسطوره در اون به نام دوالیسم به چشم
می‌خوره. یعنی پس ما سپیدی مطلق نداریم در نگاه اسطوره‌ای و تیرگی مطلق هم نداریم. حالا اگر بیایم در مورد انسان ها نگاه بکنیم، یک انسان مطلقاً سفید نیست و یک انسان هم مطلقاً سیاه نیست، یعنی در دل سیاهی سپیدیست و در دل سپیدی اون هم دقیقا. سیاهی وجود داره دیگه.
شما ببینید نظامی چقدر زیبا این رو مطرح میکنه، به هر جا گرایش کند جان تو، بود نور و ظلمت به فرمان تو، بود نورت از پیش و ظلمت ز پس، تو بینی نبیند تو را هیچ کس، کسی کو نباشد زهد تو دور، از آن روشنایی بدو بخش نور. کسی کاورد با تو در سرخمار، بر او ظلمت خیش را برگمار، بدان تا چو سایه در آن تیرگی، فرو می رود خاری و خیرگی. یعنی میخواد بگه که تو باید یه مقداری از موضع تاریک بودن خودت و از موضع روشن بودن خودت بیای پایین، بر هر دو مسلط شی، نه این نه آن. در حالی که در فلسفه فردوسی که لزوم ثنویت رو خاطر نشان میکنه، میگه کسی کو بلند آسمان آفرید، بدو در زمین و زمان آفرید، کجا نور و ظلمت بدو اندر است، زهر گوهری گوهرش برتر است، شب و روز و گردان سپهر بلند، که زویت پناه است و زویت گزند. ما هم به شب نیاز داریم و هم به روز، و ابدا نمیتونیم اینها رو بر خود غالب کنیم، بلکه باید بر اینها مسلط بشیم. و در نهایت آنچه که تاریخ ادیان و اسطوره به اون و در واقع وقعی می نهه این هست که انسان باید مسلط بشه بر تاریکی ها، و به هر حال اون چیزی که شما نور تصور می کنی اون پیروزه، حتی اگر از دل تاریکی بخواد در بیاد.
پس ما این ثنویت رو که در مورد دین زرتشت به کار می برند، یعنی در واقع مصداق زندگی خود ما این گونه است که نور و تیرگی وجود داره.
فلسفه هستی
وجود نور و تیرگی. این به معنی این که مثلا ثنویت در اعتقادات زرتشت به معنی دوتا خدا بودن نیست دیگه.
دقیقاً.
و در قرآن که الله و نور و سماوات و الارض، این روشنایی مطلق فقط اگر بخوایم دنبالش بگردیم ذات مقدس اله
هست. از ظلمت خود رهایی هم ده، با نور خدا آشنایی هم ده. دقیقا فقط از خدا میخواد
و منبعش هم خود خداوند.
قطعا.
خب اینا حالا تو زندگی ما تو اسطوره هامون چجوری خانم دکتر؟ یعنی ما این نور و روشنایی و در مقابل اون ظلمت و تاریکی رو چجوری ازش استفاده کنیم تو اسطوره ها؟
ببینید الان سوالی که شما فرمودید در ارتباط با اون مبحث قاعده تجسم ما هم هست. در روایت ایران باستان و متون دینی ما میبینیم که مثلا اعمال انسانی به شکلی دختر زیباروی سپید جامه و 15 ساله مجسم میشه که در سر پل چینبد که ما اون رو صراط میگیم به شخص نیکوکار میگه من کنشن توام، من تجسم عمل توام. و یا مرد 15 ساله‌ای که در برابر روح بدکار میگه من کنش توام نسبت به آنچه که در دنیا کردی. این دقیقاً در فرهنگ ما، در دین ما هم هست.
خانم دکتر چرا خوبی را دارن به خانم ها و
اتفاقا خود من همین برام جالب بود و شاید
آقای محمود زاده تایکانه برنامه هم میخنده. چرا خب بس حالا این واقعا
مادر سالاری و نظام حالا شوخی دارم میکنم.
نه حالا اتن سوال من همینه، این اسطوره ها مربوط به زمان مادر سالاری
نه
یا اینکه نه اصلا زن به دلیل زایندگیش و مادر بودنش نماد پاکی و
من در مقاله عناصر هم پیوند با جاودانگی که خسرو هم که راسخون نمایه کرده این رو در اونجا هم متذکر شدم که هر جا جاودانگی هست روح یک زن اشراف داره. کیخسرو بنا به روایت ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه وقتی که به دریاچه ساوه میرسه در جنگ با افراسیاب میخواد بره، هورتات و مورتات ایزدان مؤنث رو در آب میبینه و در اونجا بیهوش میشه. دقیقا در روایت اساطیری دنا، کوه دنا که یکی از جایگاه هایی هست که کیخسرو در اونجا به جاودانگی رسید، اصلا دعینا همین دختر دوشیزه زرتشتیه مجسم میشه بر کیخسرو و بعد از اینکه اون رو میبینه جاودانه میشه و کوه دنا بازمانده همین دینا دوشیزه زرتشتیه و همیشه دختره. مثلا بودا وقتی که به مقام بودیساتوایی میرسه مادر خودش ملک مایا رو میبینه، همیشه یک پای یک زن در میانه، در میانه به قول معروف. هر جا عنصر جاودانگی و تحول روحانیه، من از این خیلی در جاهای مختلف در دانشکده زبانهای دانشگاه تهران که ازم دعوت شد تحت عنوان مادین روح نام بردم. نگاری مست و لایعقل چو ماهی، به زیر مقنعه صاحب کلاهی، انتصابش به رنگ سیاهی تاریکی در شعر عطار، همه اینها اون روح مادینه و زنی است که بر در واقع سالک وارد میشه و اونها رو متوجه میکنن. سپهری به زیبایی میگه حرف بزن ای زن شبانه موعود، حرف بزن حوری تکلم بدوی. در واقع این همون آنیمایی هست که یونگ و اینها از اون یاد میکنن، در حالی که این آنیما در تمام جایگاه ها در داستان کیخسرو هم حضور داره، در داستان بودا حضور داره. پس ما اینو نگیم چرا حالا زن، ما میخواستیم ادامه بدیم بحثمون، اگه اجازه بفرمایید. من این رو عرض کردم، همیشه روحی یک زن مسلطه در امور جاودانگی، حتی اردویسفر آناهیتا ایزد آبها هست که فره جاودانگی رو در آبهای کیانسه پاسداری و نگهداری میکنه. به هر حال و کیخسرو به اون دست پیدا میکنه. در داستان ماهان نظامی باز میبینیم این تجسم اعمال به شکل دیو در جاهایی میاد و گریبان ماهان رو میگیره. در خیال دروغ بیمددی است، راستی حکمنامه ابدی است، ساده دل شد در اصل گوهر تو، کین خیال افتاد در سر تو، این چنین بازی کریه و کلان، ننماین جز به ساده دلان، ترس تو بر تو ترک تازی کرد، با خیالت خیال بازی کرد، آن همه بر تو اشتلم کردن، بود تشویش راه گم کردد، گر کردن، گر دلت بود آن زمان بر جای، نشدی خاطرت خیال نمای، چون از آن قول خانه جام بردی، صافی آشام تا کی از دردی. ماهان در یکی از منظومه‌های هفت‌پیکر گم میشه، شبها و در تاریکی با دیوها دیدار میکنه و روزها این دیوها میرن. نظامی میگه اینا خوی بد خود تو بود که در تنهایی و ترس عملت بود اونا رو دیدی، در واقع در وحشت تنهایی خودت عملت رو دیدی و اسیر شدی. و وقتی ماهان توبه میکنه متوجه اعمال بدش میشه، در خصوص اون نظامی میگه چون که ماهان ز چنگ بدخواهان رست، چون من ز قصه ماهان نیت کار خیر پیش گرفت، توبه ها کرد و نذرها پذرفت، چون که سر بر گرفت در بر خیش، دید شخصی به شکل و پیکر خیش، تجسم عمله نیکشه، سبز پوشی چو فصل نیسانی، سرخ رویی چو صبح نورانی، گفت که خواجه کیستی به درست، قیمتی گوهرا که گوهر توست، گفت من خضرم ای خدای پرست، آمدم تا تو را بگیرم دست، نیت نیک توست کامت پیش، میرساند تو را به خانه خیش.
خیلی قشنگ خانم دکتر، یعنی ما با اعمال خودمون به صورت مجسم بر اساس این اسطوره ها روبرو خواهیم شد. و چقدر جالب، حالا عقاید مذهبی ما هم همین رو تایید میکنه دیگه. خانم دکتر اگه اجازه بدین بریم یه بخشی رو بشنویم، بله. تا شما هم یک استراحتی بکنید، بله. بریم قسمت یک اشاره رو بشنویم و برگردیم به مازن در خدمتون باشیم.
یک اشاره.
موسیقی
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بهروز سفرزاده هستم، پژوهشگر، ویراستار و فرهنگ‌نویس و سرپرست بخش تألیف در مؤسسه لغتنامه دهخدا. واژه‌ای که امروز براتون انتخاب کردم که توضیح بدم واژه خمپاره هست. خمپاره خوب می‌دونید دیگه، یک وسیله جنگیه، یه گلوله‌ای هست، یه وسیله هست شبیه توپ، البته کوچیک‌تر از توپ، که یه گلوله خاصی رو این پرتاب می‌کنه و اون گلوله می‌افته و منفجر میشه و ترکش داره. جالبه بدونید که این واژه خمپاره در اصل خمبره بوده. خمباره همون خمره است. خمره یا خم یک ظرف سفالی بزرگی که حتما آشنا هستید دیگه که تو چیزایی میذارن. در قدیم، یعنی مثلا دوره صفویه چند قرن قبل، این خمره رو یا کوزه، حالا یه چیزی شبیه کوزه، پر میکنن از باروت و سنگریزه و یه سری مواد دیگه و بعد یه مثلا فتیله هم داشت، اینو آتیش میزدن و پرتش میکردن به طرف دشمن، این میافتاد و میشکست و حالا به اصطلاح اندازی میگه منفجر میشد. این خمپاره از اونجا اومده. خمپاره پس در واقع خمپاره همون خمره است، خمبره یا خمره است. امیدوارم از توضیح این واژه هم لذت برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. امشب در خدمت سرکار خانم دکتر زمردی، عضو هیئت علمی و استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هستیم و داریم در مورد اسطوره ها صحبت میکنیم. امشب در مورد دوبنگری و قاعده تجسم صحبت کردن سرکار خانم دکتر. خانم دکتر، بعضی از افراد در زندگی ما که در اطرافمون می‌بینیم قائل به بعضی از قدرت‌های طبیعی هستند که اصلا بعضیا دنیا رو دنیای معنا می‌بینن، یعنی فکر می‌کنن این جهان رو یک قدرت فراطبیعی که صرفاً معنوی هست داره اداره می‌کنه. این نگاه به این قدرت‌های فراطبیعی تو اسطوره‌های ما چجوری هست؟ اصلا این نگاه تو زندگی امروز ما چجوری است؟ ما با اینا چجوری کنار میایم؟
بله، ما در اسطوره های ایران باستان با مواردی مثل مینویان، فرشتگان و مقولاتی از این دست، پری، آشنا میشیم و اینها رو میبینیم. خب در واقع در میان این قدرت های فراطبیعی نقش سروش به عنوان نهمین مینو از مینویان زرتشتی بسیار حائز اهمیته. در واقع این سروش بر پهلوانان و قدیسان وارد میشه، اونها رو از امور غیبی آگاه میکنه. ما میبینیم شاهنامه، در شاهنامه سیامک به واسطه سروش از اندیشه بد دیوان نسبت به پدر خود آگاه میشه و بر این اساس الهام ایزدی بهش که وارد میشه دست به پیکار با دیوان میزنه. یکایک بیامد خجسته سروش، بسان پری پلنگین پوش. بگفتش ور از این سخن در به در، که دشمن چه سازد همی با پدر. سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه دیو پلید. دل شاه بچه بر آمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. در واقع این سروش امروزه اگه بخوایم از اون در واقع مفهومی رو برداشت کنیم، حس ششمه، یعنی اون تلقینات و الهام‌های قدسی که به عنوان حس ششم و ندای درون، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دوباره حافظ در باب همین هاتف غیبی میگه تا نگردی آشنا زین پرده، رمزی نشنوی گوش نامحرم، نباشد جای پیغام سروش. در واقع ما دقت میکنیم میبینیم این الهامات در ادب فارسی پهنه گستردهی داره. نظامی میگه دل هر که را کو سخن گستره است، سروش سراینده یاریگر است. و همینطور در داستان بهرام گور، وقتی که بهرام برای شکار گورخری روانه میشه، یه گورخر به شکل هاتف غیبی این رو به دروازه